الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. یه قسمتی از بحث دیروز تصدیقش باقی مونده. وقد ذکر العلامه من المحرمات بیع عتیب الفحل، از جمله محرمات بیع، از جمله محرمات مرحوم علامه موردی را ذکر کرده اند که منی در صلب حیوان نر فروخته بشه. عرض کردیم مسئله سه صورت داره، حکم دو صورت رو بیان کردیم، یک صورت باقی مونده و اون وقتی است که منی هنوز در صلب حیوان ماده، حیوان نر وجود داره و بیرون نیامده. خب آیا فروش این منی یا خرید این منی حرامه یا نه؟ علامه فرمودن که بله، عتیب عبارت است از و هو عتیب ما او قبل الاستقرار فی الرحم، قبل از آنی که در رحم استقرار پیدا بکند و قبل از آنی که اساساً از صلب حیوان ماده حیوان نر خارج بشه. کما ان الملاقی هو ما او بعد الاستقرار. خب علامه این رو از محرمات ذکر کرده، کما فی جامع المقاصد و ان غیره، چنانچه محقق کرکی و غیر ایشون هم این رو از محرمات ذکر کردن. خب دلیل بر حرمت این معامله چیه؟ عرض کردیم دو دلیل برای حرمت ذکر کردن، یکی جهالت و دوم عدم قدرت بر تسلیم، که اینها رو بعداً در شرایط عوضین خواهیم خوند که باید عوضین معلوم باشن، اگر مجهول باشن بیعشون حرامه. همچنین باید مقدور و تسلیم باشن، اگر تسلیمشون مقدور نباشه کطیر فی الهوا، پرنده تو آسمان، اینها بیعشون جائز نیست. میگن این ما و منی در زمانی که در صلب حیوان نر وجود داره، این اولا مجهوله، اصلا اصل وجودش مجهوله، آیا چنین چیزی هست یا نیست، و بعد مقدارش معلوم نیست، و ثانیا قدرت بر تسلیم نیست. و این چطوری میخواد فروشنده این مایی را که در صلب حیوان نر وجود داره رو تسلیم بکنه به مشتری؟ و علل القنیه بطلان بیع ما فی اطلاب الفحول دل جهالت و عدم القدرت علی التسلیم، هم مجهولن هم قدرت بر تسلیمشون نیست. البته عنایت می فرمایید تعلیل برای بطلان بیعه، اما آیا این دو دلیل حرمت را هم می تواند ثابت بکنه؟ این نه، حرمت عرض و حضور شما باید با دلیل دیگری ثابت بشه. حالا اگر فرض کنید کسی شیء مجهولی را فروخت، این معصیت کرده، یا چیزی را که قدرت بر تسلیمش نداره بفروشه، آیا گناه کرده یا اینکه فقط بیعش باطله؟ بطلان علیکم السلام غیر از مسئله حرمت تکلیفی از این دو دلیل استفاده نمیشه. المسئله الخامسه، بله بله
شاید
یعنی ایشون قابل به حرمت نیست؟ نه اینجور نه، در مورد اون دلیل چون ایشون قائل به حرمته و مسئله رو میبره در این که صرف تعبده و الا این ادله نمیتونه اثبات کنه. بالاخره اون ببینید میگه لکن الظاهر متفرع الا ان بعد ان حکمهم به تبعیت الام، این داره وجه از حضور شما تبعیت را توضیح میده. چرا حکم به تبعیت کردن؟ خود ایشون بالا میگه این لا ينتفع به لان الولد نماء الام مثل حیوانات عرفا، میگه که خود ایشون هم قبول داره. بله، پس اگر ولد نماء الام مثل حیوانات شد، اون منی بعد از آنی که تبدیل به ولد بشه بالاخره برای مشتری قابل انتفاع نیست. خب بله، یعنی اشکال به اون دلیل دیگه. خب نیستن آخه خودش رید و الا لکانه به منزلت البذر المملوک یتبعه الزرع، مسلم خود ایشون هم بین منی و بذر فرق میگذاره. یعنی ایشون هم قبول داره منی غیر از بذره، بذر یتبعه الزرع، در حالی که در منی اینجور نیست. یعنی خود ایشون هم از عبارات ایشون و جاهای دیگه برمیاد که نماء را تابع ام میداند و این میفرماد یه امر عرفی است، منتها وجهش رو میگه آقایون ظاهرا اینه که اگر این باشه از اون برم عدم تملک منی متفرع بشه بر تبعیت الام، این دو بشه. یه خیلی خوب، پس ببینید نه اتفاقا اگر نه که حل کردن، نه یعنی در واقع اشکال به عدم انتفاع کردن. اگر این اشکال دو رو شما نفذیدید اون دلیل صحیحه. شما اگر نگید این اشکاله و داره به دلیل عدم انتفاع اشکال میکنه، پس اون دلیل رو پذیرفته ایشون، چون در مقام اشکال به اون دلیله، یعنی اون دلیل رو بله ما قبول داریم، دلیل اول رو رد کرد، دلیل دوم هم میگه بعضی ها رد کردن. در چه صورت دلیل اول مردوده؟ این اشکال دور باشه. اونجور که شما تقریر میکنید دارید تثبیت میکنید دلیل اول رو، و این تعبیر فل متعین دیگه درست نخواهد بود. نه بالاخره شما این لکن الظاهر میخواد دلیل اول را رد بکنه یا تأیید بکنه. از این در مقام بحث از دلیل اول اون لا ینتفع به المشتری دیگه. خب آیا داره اون رو رد میکنه یا داره تأیید میکنه؟ اگه اثبات باشه نباید این بیان رو بگه. نه وقت این ببینید اگر این باشه بخواد اثبات بکنه پس چرا بگه فل متعین؟ نه خب مدعا چیزه دیگه است. ببینید مدعای برای حرمت عدم الانتفاع خب و مسئله نجاست. عدم الانتفاع را چجوری ایشون رد میکنه؟ با این اشکال دو. شما میگید نه آقا اشکال دو نیست، این میخواد بگه انتفاع به او برده میشه. خب انتفاع چجوری برده میشه؟ به چی شما باید تقریر کنید؟ این بیان اثبات انتفاع نمی کنه. دقیق فرمودید؟ حالا باز یه تأملی بفرمایید. و الا اگر این بود، و الا میگه، میگه اگر این نبود تا مثل بعض میشد. بله؟ حالا باز یه تأملی بفرمایید. مسئله پنجم، نه ایشون هم میخوان بگن به هر حال دلیل عدم انتفاع رو داره رد میکنه، منتها نه از راه دور، ایشون میگه از راه دیگری داره رد میکنه، در این جهت میگه فرق میکنه، بالاخره اون دلیل باطل میشه. فالمتعین از تعلیل و به نجات هست. دقیق فهمیدی؟ حرمت برای بیع منی. آره دیگه، علت حرمت گفتیم یا عدم الانتفاع یا نجاسته، این دوتا رو ذکر کردن، هر دو رو ایشون داره براش خدشه وارد میکنه. اینجا ایشون در دلیل اول و بطلان دلیل اول میگه اشکال دو رو ایشون نمیخواد بگه، میخواد بگه از یه راه دیگری داره وارد میشه، که بله نماع العم نماع الحیوانات تابع العم و این مبتنی بر عدم تملک منی، ولی اگر منی تملک بشه دیگه نما تابع مادر نیست. این از این عبارت در نمیاد. المسئله الخامسه تحرم المعاوضه على الميت. خوب عنایت بفرمایید. بحث در بیع میت. منظور از میت یعنی حیوانی که شرعن مزکا نباشه، تزکیه شرعی نشده باشه، با اون شرایطی که برای تزکیه ذبح کرده اند ذبح نشده باشه. حالا این میت بعدن حالا میان توضیح میدن در به اصطلاح ادامه بحث که این میت ممکنه به مرگ طبیعی مرده باشه، الموت حتف انفه، موت حتف الانف یعنی مرگ طبیعی، حتف انف بینیه، حتف الانف یعنی کسی رو که بینیش رو بگیرن چطور نفسش بند میاد میمیره. موت حتف الانف یه تعبیر کناییست از مرگ طبیعی، یا نه با طاووس کین ذبح بشه ولی شرایط ذبح شرعی درش نباشه، به جای اینکه مثلا اون فری الاوداج الاربعه بشه بزنن یه طاووس تو قلبش از دنیا مثلا بمیره، اینم میته. پس میته یعنی غیر مزکا، یعنی اونی که تزکیه شرعی نشده. آیا میته بیعش جائزه یا نه؟ یعنی به عبارت دیگر کسی که میته را بفروشد مرتکب حرام شده یا نشده؟ اینجا در دو مقام شیخ بحث میکنن. خوب دقت کنید، گاهی از نظر ترتیب و نظم مطالب این انتظام در مباحث به چشم نمیخوره. اینجا شیخ در دو مقام بحث کردن، یکی حکم الانتفاع بالمیته، اصلا کاری به بی نداره، اصلا کاری به خرید و فروش نداره. آیا انتفاع استفاده از میته و اجزائش جائزه یا نه؟ بحث دوم بحث از بیع میته. آیا بیع میته و اجزای میته جائزه یا نه؟
اینجا حق این است که اول سخن از انتفاع میته به میان بیاد، بحث کنیم آیا انتفاع از میته جائزه یا نه، آیا از میته میشه نفعی بود استفاده ای کرد، بعد بریم دنبال بحث از خرید و فروشش، چون خرید و فروش میته یک بستگی تام می‌دارد به انتفاع از میته. همون مرحوم شیخ به عکس مسئله رو مطرح کردن، اول بحث از بیع رو مطرح کرده و بعد بحث از مسئله انتفاع. لذا شروعش هم با این است، تحرم المعاوضه علی المیت. البته بعد در ادامه این دوتا رو از هم تفکیک میکنه، در بدء امر این دو رو از هم تفکیک نکرده، ولی در ادامه بحث وقتی که سخن از روایات به میان میاد این دو تا بحث رو از هم جدا میکنه، ولی حق این بود که از اول جدا بشه، اول بحث از انتفاع بشه، بعد برن سراغ بحث از بی. اما در مورد انتفاع ما دلیل هایی داریم که این ادله باید بررسی بشه. خوب دقت کنید، بعضی از فقها انتفاع از میته را حرام می‌دونند و بعضی ها نسبت به بعضی از انتفاعات قائل به جواز هست. میگن از میته نمیشید استفاده کرد، فقط مثلا از پوست میته میشه سبل و دلو درست کرد برای اینکه از چاه آب بکشیم، اونم نه برای شرب و وضو و امثال اینها، برای آبیاری و برای عرض به حضور شما مثلا آب دادن به حیوانات و فقط در همین حد. یه همچین انتفاعی رو برای میته قائلن. اما کسانی که قائل به حرمت انتفاعن و قائل به عدم جواز بیعن، که عرض کردم شیخ این تو رو ادلتون رو هم با هم یکی کرده در بدء امر، سه چهار دلیله. دلیل اول ادعای اجماع بر عدم انتفاع. بعضیا ادعا کردن ما اجماع داریم به میته نمیشود انتفاع بود، بعضی ها هم ادعا کردند اجماع داریم بر تحریم بی، یعنی هر دو تا اجماع رو داریم، هم اجماع بر عدم انتفاع، این که میته قابل انتفاع نیست، هم اجماع داریم بر حرمت بیع میته. دلیل دوم اخبار عامه است که در صدر کتاب ذکر شد، روایت صحف دعائم الاسلام نبوی و امثال اینها، که اونها هم دلالت داشت بر حرمت انتفاع مطلقا. البته در بعضی از فقرات روایت دلالت بر حرمت انتفاع مطلقا نبود، مثلا در روایت تحف العقول
منع از انتفاع به پوشیدن پوست میته شده بود. گرچه در همونجا شیئون من وجوه نجس ذکر شده بود، ولی در بعضی فقرات به خصوص بعضی از انتفاعات رو ذکر کردن. حالا ایه حال اجمالاً در روایات عامه‌ای که گفته شد دلالت بر حرمت انتفاع به میته و حرمت بیع میته می شود استفاده بشه. دلیل سوم روایات خاصه ایست که در مورد میته وارد شده. اون روایات عامه بود در مورد اعیان نجسه، خب میتم یکی از اونهاست، اما این روایت خاصه در خصوص میته وارد شده که این روایت دلالت می کند بر این که مردار و میته منفعت محللهی نداره. خب حالا اگر منفعت محلل نداشت چرا به ایش جائز نیست؟ آیا این دلیل به تنهایی کافیه؟ باید یک مقدمه‌ای به این زمینه بشه تا اثبات حرمت بیع بکنه، و اون این که در مبیع شرط هست وجود منفعت محلله. پس دلیل سوم ما متشکل از دو جزئه. دلیل سوم روایات خاصه است، روایاتی که در خصوص میته وارد شده. خوب دقت کنید، منتها این روایات در خصوص میته دلالت بر عدم انتفاع به میته می کنند، اما این برای ما کافی نیست. ما میخواییم علاوه بر این حرمت بیع رو ثابت کنیم، باید یک جزء دیگرم به این دلیل زمینه بشه، و اون این که مبیع باید دارای منفعت محلله باشه. این دو تا مقدمه و جزء رو که به هم زمینه کنیم دلیل سوم کامل میشه. حتی اینجا ما سه تا دلیل گفتیم. دلیل چهارم روایتی است از سکونی که ثمن المیتت من از صحب، مثل ثمن العذرت صحبتون، در مورد میته هم چنین چیزی وارد شده. پس الان بفرمایید تا اینجای بحث در مورد میته. بحث ما در اینه که آیا بیعش جائزه یا نه. دو قول وجود داره، عده‌ای قائل به جواز بیع میته هستن، عده‌ای قائل به منعن و میگن بیعش حرام. ما ادله این دو قول رو بررسی میکنیم. قائلین به منع چهار دلیل آوردن: اجماع، روایات عامه، روایات خاصه که محتاج یه زمینه بود تا کامل بشه، و روایت سکونی. و عرض کردیم شیخ در بدو امر این دو مسئله رو از هم جدا نکرده، بحث انتفاع از میته و بحث بیع میته، این دو رو با هم ترک کرده، استدلال ها رو با هم آورده مطرح کرده، در حالی که حقش بود اینا مستقلن از همین ابتدا جدا میشد. خود انتفاع به میته یه حکمی داره معلوم بشه، بعد ببینیم بیعش جائز هست یا نیست. عبارت رو دقت کنید: المسئله الخامسه تحرم المعاوضه على الميته و اجزائها التي تحلها الحیات. خب اجزاء ذروه حیوان مثل خود حیوان نجسن، اما اجزاء غیر ذر روح مثل پشم و مو، اینها مشمول این بحث نیستن. من ذن نفس سائله، حیوانی که دارای خون جهنده است. معاوضه بر میته حرام علی المعروف من مذهب الاصحاب. خب از اینجا شروع می کند به ذکر ادله حرمت و تذکر کما عن المنتهى و تنقی الاجماع علیه. خب ادعای اجماع شده، حالا بالاخره اگر کسی هم اشکال بکنه بگه این اجماع منقوله، فوقش اینه، این دلیل فایده نداره. ولی ادله دیگر داریم. الاجماع علی یعنی علا تحریم المعاوضه، یعنی معقد اجماع تذکره تحریم بیعه. البته در تنقیح، حالا ایشون دیگه این رو ذکر نکرده، در کتاب تنقیح اجماع بر عدم انتفاع فرق میکنه. بگیم این مجمع علیه که بیعش حرامه، یا بگیم مجمع علیه هست که انتفاع به او حرامه. تو ممکنه کسی نخواد بفروشه ولی خودش بخواد استفاده بکنه. و ان رهن الخلاف علی اجماع علی عدم ملکیتها. شیخ طوسی که در خلاف اجماع بر عدم ملکیت ذکر کرده، یعنی این مملوک نمیتواند واقع بشه و چون مملوک نمیتونه بشه پس بیعش هم جائز نیست، ولی حرمت ازش استفاده نمیشه. و یدل علی، حالا اجماع را ایشون همینطوری ذکر کرده، میتونه مؤید باشه به عنوان دلیل، ممکنه کسی قبول نکنه. اما ادله مضافا الی ما تقدم من الاخبار، مضافا بر اون چیزی از اخبار گفتیم، یعنی روایات عامه، صحف العقول، دعائم الاسلام، اونا دلالت میکرد بر حرمت بیع نجس. میته هم یکی از نجاسات، پس اون ادله عامه شامل میته میشود به عنوان یکی از اعیان نجسه. گرچه عرض کردم در خود اون ادله نسبت به انتفاع از میته هم سخن و بحث بود. مضافاً الی این ما دل علی ان المیته لا ینتفع بها، ادله‌ای که دلالت میکنه میته قابل انتفاع نیست. خب آیا دلالت بر عدم انتفاع میته اثبات حرمت میکنه؟ ها؟ خب حالا خیلی خوب، این لا ینتفع بها، اما چرا بیعش حرام باشه؟ اینجا دلیلی که گفتیم محتاج یک زمینه تا این معامله جائز باشه و صحیح باشه اینه: منزمن الاشتراط وجود المنفعت المباحف المبی. باید اینم زمین بکنیم که اگر بخواد مبیعی بیعش جائز باشه باید منفعت محلله داشته باشه. لعلا یدخل فی عموم النهی عن اکل المال بالباطل، برای اینکه داخل در لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل نشه. پس دلیل سوم از دو جزء تشکیل شد: روایاتی که دال بر عدم انتفاع و این زمینه‌ای که باید بیاریم تا استدلال تکمیل بشه.
و خصوص یعنی مادل علا ان خصوص عبد ثمن المیتت من از صبح فی روایت سکونی، این که دیگه به خصوص راجع به بیع و معامله و ثمنش سخن گفته. خب این سه چهار دلیل، حالا یا بگیم چهار دلیل یا سه دلیل و یک معید، اجماع منقول اگر دلیل نباشه حداقل معید میتونه باشه، ازش من استفاده میشه، حرمت استفاده میشه. در مقابل نه فوقش اینو بطلان رو ثابت میکنه. بله شیخ هم با این که در آغاز بحثشون میگن ما منظورمون از حرمت اون اول قبل از ورود به بحث ملاحظه فرمودید، ما اصلا منظورمون از حرمت حرمت تکلیفیه، یعنی اینکه فقط باید بحث در حرمت تکلیفی بکنم، بحث صحت و بطلان و حکم وضعی معاملات نباید اینجا وارد بشه، اما بالاخره پیش میاد. خیلی جاها شما ملاحظه میکنید که مرحوم شیخ بحث رو میاره رو صحت و بطلان، در حالی که صحت و بطلان دائر مدار یه شروط دیگری است که اونها رو ما در کتاب البیع میخونیم، یعنی شروط المتعاقدین، شروط العوضین، اونا بحث هایی است که بودن اون شروط معامله رو صحیح میکنه، اگر نباشه باطل میکنه. اون شروط صحت و بطلان در کتاب البیع ما مفصل خواهیم بود. اینجا سخن از صحت و بطلان نیست، سخن از حرمت تکلیفیه، یعنی معامله ای که اگه کسی انجام بده گناه باش می نویسن. ما اینو میخوام اینجا اثبات کنیم. من تو عرض میکنم اینجا گاهی دیگه حالا قلم به اونجا هم کشیده میشه و بحث به جاهای دیگه میره، یا ایشون از اون ذکر بعضی از امور مربوط به صحت و بطلان میخواد یه استفاده ای هم مثلا در بحث بکنه. اما یک قول هم داله بر جوازه، میگه آقا خرید و فروش میته جائزه، هیچ اشکالی نداره، حرام نیست، میشه خرید و فروش کرد. دلیل این آقایون چیه؟ دو تا روایت که یکیش را مرحوم شیخ نقل میکنه، یکیش را میفرماید اونم به همین مضمونه، دیگه اونو نقل نمیکنه. خوب دقت کنید این روایت رو بخونیم، بعد ببینیم آیا واقعا این روایات دلالت بر جواز میکنه یا نه. دیگه چون روایته باید بخونیم. نعم قد ورد بعض ما یظهر منه الجواز مکاتبه سیقل، مثل روایت سیقل مکاتبت، چون با نامه از امام سوال کرد. کتبو الی الرجل، به امام علیه السلام نامه نوشتن، جعلنا الله فدا، خدا ما رو فدا و قربانی تو قرار بدهند، انا نعمل السیوف، کار ما شمشیر سازیه، ولیست لنا معیشت ولا تجاره غیره، ما کاری هم معیشت و تجارتی هم غیر از شمشیر سازی نداریم. خب و نحن مضطرون الیها، ما ناچاریم به این شغل، هیچ کار دیگه نداریم، زندگی نمیتونیم بکنیم، درآمدمون فقط از این راهه. و انما، حالا تا اینجا اشکال نداره، خب شمشیر میسازن و، اما میگه و انما کلافها من جلوس المیته من البقال والحمیر الاهلیه، اما کلاف این شمشیر از پوست میته، از الاغ و اسب و قاطر و همین چارپایان، ما کلافش رو از اینها درست میکنیم. لا یجوز فی اعمالنا غیرها، یعنی تو کاری هم که ما داریم
لا یمکن که غیر این جلود میته رو به کار ببریم. یعنی میگه میخواییم غلاف بکنیم، چاره ای نداریم جزی که از پوست این حیواناتی که میمیرن استفاده کنیم، ولی چیز دیگه ای نیست که ما بتوانیم از پوست او برای غلاف شمشیر استفاده کنیم. فیهل لنا عملها و شراعها و بیعها و مسها به ایدینا و ثیابنا و نحن نسلی فی ثیابنا. سؤال میکنیم آیا عمل سیوف با این بند و بیلش، ساختنش، خریدنش، فروختنش، این شراع غلاف، بیعش، مسش، اینکه اینا با بدن ما و دست ما تماس پیدا میکنه و ما هم تو همون لباسا وای میسیم نماز میخونیم، آیا جائز یا نه؟ و نحن محتاجون الى جواب کف المسئله یا سیدنا لضرورتنا الیها. ما خلاصه واقعا به جواب شما در این مسئله به خاطر ضرورت و احتیاجمون نیازمندی. حالا کتب علیه السلام اد الو ثوبن للسلام، حضرت فرموده وقتی میخواید نماز بخونید با یه لباس دیگه نماز بخونید، یعنی یک لباس مخصوصی رو به نماز قرار بدید، با اون لباسی که کار میکنید نماز نخونید. خب ببینید حالا تقریب استدلال به این روایت، این روایت رو خوندید، میخوام ببینیم چگونه این روایت دلالت بر جواز بیع میته میکنه، مستدل چجوری به این روایت استدلال میکنه. میگه ببینید این سائل سوال کرده از امام که ما این کارا رو انجام میدیم، حکمش چیه؟ امام تنها چیزی که فرمود اونها رو از نماز خوندن در لباس ها نهی کرد، نسبت به بقیه ساکت شد و این سکوت امام و عدم منع و ردع امام از عمل اونها در واقع تقریر عمل اوناست، امضاء عمل اوناست. این اومده ردیف کارها رو برشمرده، امام فقط یکی رو گفته این کار رو نکنین، راجب بقیهش سکوت کرده. با این سکوت امام نسبت به عمل سیوف با غلاف و با اینها معلوم میشه که اشکالی نداشت. خب اینجوری اینا استدلال کرده. یه روایت دیگری هم هست به همین مضمون که دلالت بر جواز رو میخوان ازش استفاده کنن. خب حالا آیا با این روایات جواز استفاده میشه؟ آیا جواز البیع از این روایات استفاده میشه؟ خب حالا این یک نکته ایست که میشه در پاسخ به این استدلال گفت. حالا ببینیم خود شیخ چی فرمودن. اشکال مرحوم شیخ به استدلال این آیون چیه؟ ببینید مرحوم شیخ میفرماید که ما اگر در سؤال سائل دقت بکنیم، سوال از عمل سیوف، بیع سیوف و شراء سیوف، یعنی مقصود بذات در سوال این سائل در مورد بیع شمشیر خرید و فروش میشه، منتها چون در کنارش گلافیست که از پوست میته ساخته میشه، اومده سوال کرده که خب مایی که این چنین معامله میکنیم، آیا پوست میته که در ضمن شمشیر فروخته میشه اشکال داره؟ اگر سوال از خصوص غلاف مستقلن بود، یعنی سوال میکرد آقا خرید و فروش این غلاف چه حکمی داره، امام هیچی نمیگفتن، خب حق با شما. یا حتی اگر خرید و فروش غلاف به عنوان جزئی از معامله که جزئی از پول در مقابل او قرار بگیره، باز عیبی نداشت. اینجا سخن از خرید و فروش خودش هم شد. به عبارت دیگه اینجا سه تا احتمال وجود داره. خوب دقت کنید در مورد این معامله و سؤال سائل، سه امر و سه احتمال ممکن. یک، سوال از خرید و فروش خود شمشیر باشه. یعنی چی؟ یعنی یه شمشیر رو میگه ما میفروشیم 1000 تومان مقابل این شمشیر میگیریم، منتها این شمشیر یه بند و بیری داره که اونام جز بشه، یعنی جز بشه دیگه دنباله شمشیر. اصلا غلاف جزئی از مبیع نیست، 1000 تومان در برابر خود شمشیر، اونام دیگه باید به دنبال شمشیر داده بشه. احتمال دوم این که اصلا خود غلاف مستقلا معامله بشه. احتمال سوم این که شمشیر و غلاف با هم معامله بشه. یعنی چی؟ یعنی بخشی از پول در مقابل شمشیر باشه، مثلا از این 1000 تومان 700 تومان در مقابل شمشیره، 300 تومان در مقابل غلاف. پس سه احتمال: یک، مبیع خود شمشیره، دو، مبیع خود غلافه، سه، مبیع هر دو. مرحوم شیخ میگن اون چه که از سؤال این سؤال فهمیده میشه اینه که مبیع خود شمشیره، احتمال اول، نه غلاف مستقلا مبیعه. این که کاملا روشن، اصلا سخن از بیع غلاف نیست. و نه غلاف جزئی از ثمنه. چون مبیع خود شمشیره، جواب امام هم در مورد بیع خود شمشیره، یعنی امام امضا کرده این معامله ای را که بر خود شمشیر واقع شده. پس این روایت اصلا به درد بحث بیع میته نمیخوره. ما باید یه دلیل رو پیدا کنیم که راجع به بیع میته حرف زده باشه. این روایت از بیع غلاف که میته سخن نمیگه، اصلا بیع شمشیره. دقت فرمودید؟ چون پاسخ ناظر به سؤاله، در مورد بیع میته از این روایت نمیشه استفاده کرد. نهایت چیزی که از این روایت میشه استفاده کرد چیه؟ انتفاع به میته جائز. چون سخن این دو تا بحثه ها، یکی بیع المیته، یکی انتفاع به میته. از روایت جواز بیع میته استفاده حواسا اینجا که نه نمیشه، چون اصلا بحث بیع غلاف نیست که میته، بحث بیع شمشیر. بله، روایت انتفاع به میته رو جائز میده، چون هیچی نگفته امام چرا از میته برای غلاف استفاده میکنی، هیچی نفرموده امام. پس انتفاع به میته طبق این روایت
جائز میشه. منتها با ملاحظه این که این انتفاع یه وقت لباساتون رو نجس نکنه و نمازاتون خراب بشه، لباس نمازتون رو عوض بکنید. پس فوقش اینه با این روایت انتفاع رو میت جائز میشه، اما بیع میت با این روایت ثابت نمیشه. یعنی در واقع صرف داشتن منفعت کافی نیست، برف از انتفاع به میت هم جائز باشه. اما یه مشکل مهم دیگه ای داره میته که مانع بیعشه، و اون چیه؟ نجاستش. عبارت تا این دو سطر هم بخونیم دیگه. و لذا قال فی الکفایه و الحدائق ان الحکم لا یخلو عن اشکاله. لذا یعنی به جهت همه روایات جواز، به جهت این روایات جواز محقق سبزواری و محدث بهرانی فرمودن ان الحکم یعنی حکم به حرمت، لا یخلو عن اشکاله یعنی اونا متمایل به جواز شدن. و یمکنن یقال، این اشکال شیخ به این روایات داله بر جواز، ان مورد السؤال عمل السیوف و بیعها و شراءها. مورد سؤال از خود شمشیره، خرید و فروش خود شمشیر، این احتمال اول که شیخ میگه اینه. لا خصوص القلاف مستقلا، این احتمال دوم که ایشون رد میکنه. سخن از بیع و شراء قلاف مستقلا نیست. ولا فی ضمن السیف الا ان یکون جزء من الثمن فی مقابل عین الجلد، این احتمال سوم. یعنی نه غلاف مستقلا و نه به عنوان جزء المبیع در این معامله، در این روایت مورد سوال نیست. پس نه در ضمن شمشیر، در ضمن شمشیر یعنی چی؟ به این عنوان که ان یکون جزئی از ثمن، یعنی جزئی از پول در مقابل عین جلد قرار بگیره، مثلا 300 تومن مقابل غلاف قرار بگیره. پس ببینید اصلا بحث بیع میته نیست، یعنی این روایت به درد ما نمیخوره. این بیع شمشیر رو داره میگه. فقایت و ما یدل علیه جواز الانتفاع به جلد المیته به جعلهی قمدن لسه. نهایت چیزی که این روایت دلالت میکنه بر او چیه؟ جواز انتفاع به پوست میته، به این که اینو شما بگیرید برای شمشیر یک غلاف درست کنید. و هو لا ینافی عدم جواز معاوضته بالمال. و هو یعنی این جواز الانتفاع منافات نداره که در عین حال بیعش جائز نباشه، یعنی یه چیزی منفعت داشته باشه اما بیعش هم جائز نباشه. چطور میشه چیزی منفعت نداشته باشه بیعش جائز باشه؟ نه، منفعت غالبا داشته باشه. مثل میگم حالا نجاست داشته باشه، چون دو تا مانعه، یکی داشتن منفعت، شما یه مانع رو با این روایت در مورد میته حل کردید، اما مشکل دیگه رو چجوری حل میخواید بکنید؟ نجاست رو چجوری میخواید حل بکنید؟ لذا جواز انتفاع منافاتی با عدم جواز بیع نداره. و لذا جوز جماعت من هم الفاضلان فی النافع و الارشاد حلا ما حکیت انهما جوز الاستقاء به جلد المیته. اونایی که خودشون میگن بی جائز نیست اما انتفاع رو جائز دونستن، استقاء آب کشیدن به پوست میته، اونم برای غیر نماز و غیر آشامیدن، مع عدم قولهم به جواز بیعه، در حالی که اینا خودشون هم میگن بیعه جائز نیست. یعنی انتفاع رو قائلن، به جواز انتفاع قائلن، اما بیعه جائز نمیدارن. مع دیگه حالا باشه برای فردا.